های گسترده رخ داده بود، امکان دارد دوباره چنین وضعیتی به وجود بیاید.
واضح است که وقتی چنین تنشی به وجود می آید، مشکلات به وجود می آورد. کار و تجارت هم متاثر می شوند. اما باز هم اگر کسی تمامیت ارضی من را به چالش بکشد، حتی اگر آن طرف افغانستان باشد، روشن است که ما مجبور خواهیم شد پاسخ بدهیم.
تو پھر ظاہر ہے اسے جواب تو دینا ہی پڑے گا.
دولت باید امنیت شهروندان خود را تامین کرده و اطمینان حاصل کند که هر مشکلی که به وجود می آید با درک متقابل و از راه گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. جنگ هیچگاه راه حل یک مشکل نیست. جنگ تنها باعث زیان در هر دو طرف می شود. بنابراین لازم است که دولت برای تامین امنیت مردم خود اقدام کند و این وضعیت را از راه گفتگو حل کند.
ساری صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے.
نظریات شماری از افغانها و پاکستانیها را در مورد تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان شنیدید، اما به نظر شما آیا آتش بس اعلام شده میان دو طرف دوام خواهد کرد؟ به واتساپ ما پیام صوتی بفرستین، مثبت 420-72-30-08-111.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید برویم به ولایت شرقی افغانستان، کنر، جایی که شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله میگن که زنان و کودکانشان به بیماری های گوناگون مبتلا شدند. شماره از آنها برادیو آزادی گفتند که ناچارند زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار زندگی کنند و به هیچ گونه امکانات ابتدایی صحی دسترسی هم ندارند. سنا کاکر بیشتر گزارش می داد.
که چه تا جمعه راش واوری پریوزینو دا ما شمان با طول پا دیرو مرزینو نورم که.
محمد اسلام باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید زلزله خانه او را ویران کرده و اکنون زندگی در خیمه باعث شده کودکان و زنان خانواده‌اش به بیماری های ساری و تنفسی گرفتار شوند. او به رادیو آزادی گفت:
او دلتا جده وست جمعه را روان ده و
زمستان در راه است و هوا سخت شده. همه کودکان ما با سینا و بغل مبتلا هستند. اگر زمستان برسد این کودکان با بیماری های بیشتری مبتلا خواهد شد. در این خیمه نمی توانیم زمستان را سپری کنیم. وضعیت ما بسیار خراب است. خواست ما این است که برای ما خانه بسازند یا خیمه های گرم برای ما بفرستند.
سبحان الله یکی از باشندگان ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید که او، خانواده‌اش و شمار زیادی از روستایانی که پس از زلزله در کمپ‌ها زندگی میکنند به هیچ گونه خدمات ابتدایی دسترسی ندارند. او میگوید اطفالش به سینه و بغل و اسهالات شدید مبتلا شدند.
دلته چی هوا ورست تر بلی نورم پسریدو دا
هوا در اینجا سرد است و بیماری های ساری رو به افزایش هم دیگر چه امکانات زندگی در اینجا وجود ندارد. از موسسات و اداره ها می خواهیم برای ما سرپنا فراهم کنند تا بتوانیم زمستان را در آن بگذرانیم، چون بیماری ها هر روز بیشتر می شوند و ما با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم.
این خانواده ها در حال از گسترش بیماری ها و نبود امکانات شکایت دارند که تیم های صحی و دکتران کلینیک های سیار در مناطق زلزله زده نیز وضعیت مشابهی را مطرح می کنند و می گویند با وجود نداشتن تجهیزات و امکانات کافی روزانه ده ها بیمار با آنها مراجعه می کنند. مسعود کمال صافی، دکتر کلینیک صحی کمپ زلزله زدگان در منطقه دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
در اینجا فعلا آب پاک وجود ندارد و این خیمه ها نیز برای بود و باش کودکان و زنان مناسب نیستند. روز به روز موارد سینه بغل، زکام و دیگر بیماری ها در حال افزایش است. تنها با ما روزانه از 100 تا 130 بیمار مراجعه می کنند که بیشترینشان زنان و کودکان هست. اکثر کودکان به بیماری های ساری، سینه بغل و زکام مبتلا هستند.
دکتر غفران الله صافی، دکتر یکی از کلینیک های سیار سیهی در منطقه چلس این ولسوالی، نیز وضعیت مشابه را بازگو می کند و اسنادهای بین المللی به ویژه سازمان جهانی صحت می خواهد که در فراهم سازی امکانات سیهی با آنان همکاری کنند.
بیشتر کودکان به سینه و بغل و اسهالات شدید مبتلا هستند، زیرا کمبود آب پاک و نبود تشنب ها بسیار جدی است. امکانات در اینجا بسیار کم است. ما در منطقه چلس خدمات ابتدایی صحی ارائه می کنیم یا بیماران را به مرکز ولسوالی چوکی برای تداوی می فرستیم، اما خدمات بستر نداریم. روزانه میان 80 تا 100 بیمار شامل کودکان و بزرگسالان نزد ما مراجعه می کنند. چون کودکان در خاک و محیط آلوده بازی می کنند، موارد اسهالات، سینه و بغل و بیماری های دیگر در این مناطق افزایش یافته و با سرد شدن هوا وضعیت بدتر شده است.
قابل یادآوری است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز در تاریخ 15 اکتبر با نشر اعلامیه در وبسایت خود با ابراز نگرانی تاکید کرده که مکنون بیش از 212 هزار کودک در مناطق زلزله زده در معرض خطر ابتلا به اسهالات شدید آبکی و دیگر بیماری های کشنده ناشی از آب آلوده قرار دارند. یونیسف در اعلامیه به نقل سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است که این بیماری ها 30 عامل عمده مرگ و میر در میان کودکان 1 ماه تا 59 ماه به شمار می روند و هر سال در سراسر جهان جان حدود 400 هزار کودک زیر 5 سال را می گیرند. یونیسف افزود است که خطر گسترش این بیماری ها پس از زلزله با شدت 6.3 درجه ای که به تاریخ 31 آگوست در یکی از مناطق شرقی افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان رخ داد، به گونه چشمگیری افزایش یافته است. زلزله ای که به گفته این سازمان زیربناهای آبرسانی، صحی و حفظ‌الصحه را ویران کرد. یونیسف از نهادهای امدادرسان خواسته بود تا برای پاسخگویی فوری کمک‌های مالی خود را به صورت عاجل افزایش دهند. زلزله 31 آگوست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بی‌جا ساخت. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
توقف نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل با واکنش نهادهای عامی رسانه ها، مسئولان رسانه‌ای و خبرنگاران روبرو شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه که روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرد، گفته از دستور اداره طالبان مبنی بر توقف نشرات رادیو تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را محکوم می کند و آن را دخالت مستقیم و صریح در امور یک رسانه آزاد توصیف کرده است. این مرکز افزوده است که برنامه های شمشاد به دنبال دستورالعمل های مستقیم بخش استخبارات اداره حاکم متوقف شده است. در اعلامیه این مرکز به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته شده که تلویزیون خصوصی شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان نیروهای امنیتی طالبان با نظامیان پاکستانی و حمله های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان دفاع نکرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که نهادهای خبری باید بر اساس اصول و معیارهای خبرنگاری فعالیت کنند و تنها در موارد تخطی واقعی باید با پاسخگویی قانونی مواجه شوند. حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مورد دلیل متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز تصمیم طالبان بر توقف نشرات شمشاد را به شدت محکوم کرده است. بصیر احمد دانشیار، معاون این سازمان، در مورد با رادیو آزادی گفت:
گزارش‌های موثقی داریم که حاکمای فعلی رادیو تلویزیون شمشاد را هم دستور توقف نشراتشان را دادند. این طبیعتاً که می‌تونه تاریکی بیشتری را بر فضای رسانه افغانستان حاکم بکنه و این بیانگری است که متأسفانه حاکمای فعلی از همه ابزارهای ممکن برای محدود ساختن صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات استفاده می‌کنند.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همچنان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرده گفته است که این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که حاکمان فعلی افغانستان هیچ تحمل نسبت به آزادی بیان رسانه های مستقل و صدای مردم ندارند. این سازمان افزوده که تا 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده ای وضع کرده، رسانه ها را بستند، خبرنگاران را بازداشت و تهدید کرده و محیط رسانه ای کشور را به شدت محدود کردند. این سازمان از سازمان های بین المللی حامی آزادی رسانه ها از جمله گزارشگران بدون مرز، یونسکو و فدراسیون بین المللی خبرنگاران خواسته است تا به رفتار استبدادی طالبان قاطعانه پاسخ بدهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. حالا بیایید بشنویم که سفر هنری ساغر محبوبی، هنرمند جوان افغان، از کجا آغاز شد؟
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که آکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن آکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالهای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مرجان ما دیدند که من به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتن.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش تیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است، در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش می برد. او می گوید بر علاوه جرمنی در هالند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود به خاطر سالگرد احمد جان، و ما مثلا او سال گذشته را در روتردام در هلند تشکیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم و مقالات کتاب بسیار زیادش به حساب زود فروش شدن.
ساغر می گوید که از علاقمندان آواز احمد زاهر آوازخوان فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زاهر هم آوازخوان برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همه امکانات بر ما داد. 4 بار افغانستان از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقمندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ما سه جان در آینده‌ها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو انشالله آهنگ‌های شاد دوستان شاد بسازیم. اگرچه که ما سه جان آهنگ ما از خود داریم، تقریباً 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با اورنجمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوست. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
میخوای؟
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهایان می شنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم بچهای کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که بعقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشوید خاطرهات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، من بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سنف سه مکتب بوده و تصادفا امروزم عروسی یک خاله بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه همون بود که یک شاگرد به سنف سه مکتب هم میتونست که از کرتی نوی کابل تا کرتی پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمی فهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدم، روز پنجشنبه بود و روزای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این پوره میخریدم، با مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینم که نام ما در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود را بگیره. دو وقت که مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلام بود. یه خاطری بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم که همین چی رو بگیره، همین جایزه رو بگیره. خود سنف سه مکتب بسیار سن خرد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بیقرار بودیم تا شنبه را چرا خم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من منتظرش داشتم، که اون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسی از استاد ناشناس بود که برام داده بودن، او هم برام جالب بود. در سنف سه مکتب جایزه ما یک کسی استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات اون زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری میاغازی در کابل و صنف 12 در لیسه عمر شهید یا نادری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشد، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار می‌کردم. در این زمان بر علاوه از اینکه من در طب مؤسل بودم، با رسانه‌ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می‌افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده‌های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و در اوجریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او با شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک نیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتما کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که با کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریقه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق، بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر صبغنی صحبت های شوخی‌هایی داشتیم که تا حالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال می‌کردن که چطور فرت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یپایی از چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرتامه بودیم، نیکم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکت های خود می روبری دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت، 11 شب میبراین، یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چرا همین گفت؟ پس ما گفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه بگویی بر وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شنپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز این برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتا بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. موی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی که بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونایی که من برای شما نشان دادم، حالی که من میبینم اگه کسی بیاره بر من همون کارتونا رو نشان بده، این کارتونای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم. من شاید برش بگویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه، ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جزء از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدر کارتون ها زیادتر هم میبود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر مداری بخش باشه. و بعد از اون یکی از نمایشگاه های رکمت کابل داشتم، وقت پانتون کابل داریم سیت انتظار تشویق کنه نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که همو مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضا خیمامون و بعضی دوستای دیگه. در اوج بازم این بخش خنده را داشت، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال هم لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمی‌تونستند خود برسانند تا این جایا، حال از هر نقطه می‌تونن کار خود انجام بدن. یک کار بسیار خوش بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعی از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده پوره ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلاً در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب معین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته می رفتم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما امور رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و این امیدی که دوباره پس گپی دور می شود و شاید ما بتانیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی را بخره و پیسه بده بالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، در ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان و بایر من نام خود در اوجه نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود ویزاد که در وقت یک ساله بود بایر مدیر مسئول یا تایب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یک از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصاً کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، و سایر جان ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که مده وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنانی رو رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی رو لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما هم کار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه‌هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش‌های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه‌هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، یعنی ارزش هنری کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخبار زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا ما فهمیدم کوکی است آمد و اکسی کارتون ما گفت ما اینا رو می‌خوایم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای همطور اکسیز نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم، حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان‌ها. متأسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجموعه را جور کنیم برای مجموعه گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه‌ها، سکتور خصوصی، بخش‌های مختلف جامعه، هنرمندا، ورزشکارا را جمع می‌کنیم تا به صحبت‌های پردازان و می فرهنگ گفتگو را ما بتونیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوزم هستیم. در پهلوی از او هم رقم گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخشا قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و در تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخشا هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سالی که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که ومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه. حال با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر رقابت خواب داشت یا نیمه نمیپم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در اینستیتوت تل کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، برای شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختمی برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب، ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمنی گذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی Thank you.
سبزی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایه آن سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. اما وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیدی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. امو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیدی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی.